Doğru, ben son.
سلام آقای دکتر. سلام. بله بله. خب من فایل رو آپلود کنم یا دسکتاپ رو شیر کنم؟ بله دسکتاپ رو شیر کنم راحت تره. بله بسیار عالی. ممنونم. خب عرض سلام دارم خدمت همه علاقمندان عزیز و خیر مقدم میگم به علاقمندان به مباحث علمی و تشکر میکنم از برگزار کنندگان این سمپوزیوم و حمایت کنندگان این سمپوزیوم، به خصوص شرکت داروی اعتماد که هم در برگزاری سمپوزیوم در واقع حمایت به عمل آوردن و همین که این پلتفرم و این مجموعه نمایش رو مهیا کردن. امروز بنده افتخار دارم در خدمت همکاران عزیزم آقای دکتر دانشمند، آقای دکتر فرهودیان و آقای دکتر اختیاری که چند هزار کیلومتر از ما دورتر هستند، یک سمپوزیوم مجازی رو برای شما اجرا کنیم. خاطرتون باشه ما از این مدل سمپوزیوم ها سالها در بیمارستان روزبه و قبل‌تر از اون در مرکز ملی مطالعات اعتیاد، فرهنگسرای شقایق، دانشگاه علوم پزشکی تهران، جاهای مختلف برگزار می‌کردیم و الان احساس کردیم که با این پلتفرم و حمایت‌های شرکت اعتماد بتونیم به کمک سیستم مجازی این فعالیت‌ها رو به انحای مختلف ادامه بدیم و اون به روز رسانی علاقمندان رو در زمینه درمان‌های اعتیاد داشته باشیم. خب این سمپوزیوم اول هست. ما بعد از یک مدتی وقفه این رو راه اندازی کردیم و یه مقدار شاید دوستان کمتر آشنا باشن با شیوه کار و اینها، و در واقع اگر شما شاهد اشکالاتی هستید یا مشکلاتی پیش میاد، چه در لاگین یا چه در واقع بهره برداری از محتوای این، خواهش میکنم به ما و قسمت اجرایی سمپوزیوم و همچنین جناب آقای مشکینی که به سان سالهای قبل مدیریت اجرایی بخش مهمی از این فعالیت رو به عهده داشتن، اطلاع رسانی بفرمایید که ما بتونیم در جلسات بعد سمپوزیوم ها رو با رفع نقایص و بار آموزشی بیشتر برای دوستان انجام بدیم. خب الان من حدسم اینه چون کسی به غیر از یکی دو نفر اعتراضی ندارن، صدا و تصویر رو داریم و به زودی با شیر کردن این اسکرین اون رو هم خواهیم داشت. پس اگر موافق هستیم بحث امروز رو شروع کنیم. یه مقدار برنامه فشرده است و چون برنامه فشرده است من میخوام سر وقت بتونیم قسمت ها رو ادامه بدیم. خب ببینید، چیزی که ما میخوایم بحث بکنیم یک سری نکاتی درباره درمان با بوپرنورفینه و من این مدت دورادور و گاهی از نزدیک به کمک همکاران صنف درمانگران، افراد فعال در وزارت بهداشت و جاهای دیگه با مشکلات کلینیک ها آشنا شدم و در جریان هستم. حتی بحث های جدی با وزارت بهداشت، مجلس و بعضی مکان های تصمیم گیری ستاد مواد مخدر داشتیم و من دیدگاهام رو گفتم در مورد مقوله درمان با آگونیست و حالا میخوام یه مقدار دوستان رو هم از نظر علمی به این مسائل بیشتر آشنا کنم، به خصوص فعالان توی کلینیک های مراکز درمان با آگونیست. و من دو تا سخنرانی خواهم داشت. سخنرانی اول میخوام صحبت کنم چرا مراکز درمان آگونیست، و دومی اشاره گذرا خواهم کرد که فرق بوپرنورفین با متادون چیه و آخرین پژوهش ها چه چیزی رو مطرح میکنه. تو بحث اولم ببینید، تاکید من بر سر اینه، من بارها هم گفتم که مراکز درمان آگونیست مراکز بسیار ارزشمندی هستند و یک سرمایه درمانی و ملی حساب میشن و همواره نسبت به اینی که عده‌ای بخوان اینها رو تضعیف بکنن یا به نوعی چرخ لای چوب فعالیتشون بذارن معترض بودم. خودم مرکز ندارم و از هیچ مرکزی زینف نیستم، ولی یه احساس عاطفی بهشون دارم. من از حدود شاید 15-20 سال پیش بعضی از اسامی رو که اینجا دیدم خدمتشون هم سلام عرض میکنم، میشناسم، سالهاست با هم آشنا هستیم، جز اولین های مراکز درمان آگونیست بودن و من احساس خیلی خوبی ندارم که احساس کنم عده‌ای مثلا میان به اینها خورده میگیرن. حالا ممکنه تو کار بعضیشون باشه، ولی بیان بگن اصلا ماهیت این مراکز رو زیر سوال ببرن. پس بذارید قبلش به عنوان رفع یک ابهام یک سری مطالب رو خدمتتون بگم، یه مقدار کاربردیه، یه مقدار که این رو در واقع قانع کنید دیگران رو که چرا ما همش میگیم درمان بایستی توی مراکز صورت بگیره و این مراکز باید تا میتونن اتفاقا تجهیز بشن، مجهزتر بشن، کادر روانشناسیشون تقویت پیدا کنه، مددکاری داشته باشن، حتی چند تاشون اگه خواستن با هم ادغام بشن مراکز بزرگتر درست کنن، یعنی سانترهای چند پزشکی و چند گزینه‌ای باشه، تا اینی که بیایم و فقط این کار رو بکنیم که آقا یه نسخه بنویس بده بیمار. و الان هم که میبینید حالا دیگه نسخه نویسی هم جوری که متوجه شدم تا حد زیادی آنلاین شده و اینا، یعنی اصلا ممکنه عملا ارتباط بیمار با کل مراکز درمانی قطع بشه و خودش توی یه چرخه‌ای بچرخه که فقط بره دارو بگیره و خیال کنیم خوب شد. یه مقدار این شبهه به خصوص روی بوپرنورفین از اینجا شکل گرفت. شاید این یکی از اون مقالات کلیدی باشه. دوست دارم دانلودش کنید، آنلاین هست، هیچ سایت خاصی هم نمیخواد، میتونید بهش مراجعه کنید. نویسنده اولش هم کاترین کارول هست. کاترین کارول رو همه دوستان میشناسن، در دانشگاه ییل از دوستان و همکاران ریچارد شاتنفیلد بود که اونم ایران اومده بود و فکر کنم دکتر اختیاری اصلا کامل باهاش آشنا باشه. و اسم مقالهش که 2017 در American Journal of Psychiatry چاپ شده، The Role of Behavioral Interventions in Buprenorphine Maintenance Treatment, A Review. میشه نقش مداخلات رفتاری در درمان نگهدارنده با بوپرنورفین یک مرور. و توی این مقاله اومده مروری کرده به پژوهش‌هایی که در زمینه مداخلات روانشناختی هست که کمک بوپرنورفین ارائه بشه. منتها توی مقاله خودش واقعا بی‌طرفانه آخرش گفته اطلاعات ما کمه و به صورت قاطع نمیتونیم بگیم. اینم بهتون بگم وقتی اومده دیده بیشتر از 8 تا مقاله جدی وجود نداشته. یعنی شما تا این تاریخ، یعنی 2017 تا این تاریخ من نگاه کردم چیز جدی اضافه نشده. یعنی شما کل پژوهشاتون که آیا بوپرنورفین رو ما فقط همینجوری بدیم مریض بخوره، نسخه کنیم بخوره، یعنی که کنارش روانشناسی، مددکاری، کار گروهی داشته باشیم، کل پژوهش‌ها در این زمینه فقط 8 تا مقاله است که وقتی تازه مقاله رو می‌کنی چند تایشون لب‌های جدی دارن. و خودش هم آخر سر گفته این نشون نمیده که صرف نسخه کردن کافیه، فقط نشون میده شواهد ضعیفه و شواهد ما اونقدر قوی نیست. حالا من این مقاله رو با دید یه ذره انتقادی خوندم، با دید نقادانه نگاش کردم، که حالا نقادانه نه اینکه همش بخوام بکوبنش، ولی دیدم که خب این البته خودش هم خیلی ادعا نداره، آخرش گفته والا اطلاعاتمون کمه، نه اینکه قاطعانه بیاد بگه آقا نشون داده شده روانشناسی هیچ کاری نمیکنه. این اومده 8 تا مقاله رو نگاه کرده. تو این 8 تا مطالعه اولا بسیاری از اینها یک پروتکل واحد رو پیاده کردند. دوستان عزیز، الان در روان درمانی به خصوص روان درمانی اعتیاد، حالا روان درمانی به صورت عام عرض میکنم، نه اصلا اعتیاد به صورت اخص، دیدن پروتکل اونقدر نقش نداره. شما باید گایدلاین و آموزش بدید. پس اگر چیز اولی خواستید یاد بگیرید و در کلینیک در خود از خودتون دفاع کنید، بگید بسیاری از پژوهش‌ها پروتکل بیستند، یعنی وابسته به پروتکلند، در صورتی که باید وابسته به گایدلاین باشن. گایدلاین یعنی به شما یاد میده این چیزا رو بگی خوبه، این کارا رو بکنی بده، نمیدونم این مهارت رو بلد باشی خوبه، اگه روانشناست این حرفا رو زد خوبه، اگه خودت این حرفا رو زدی خوبه، ولی پروتکل برات میشموره. 1 2 3 4 جلسه 5 باید اینو بگی، این فرما رو پر بکنی، جلسه 7 باید این چند تا مطلب رو مرور کنی، جلسه 10 باید این کارو بکنی، 45 دقیقه است، کات، تموم شد رفت. مثل یه سناریوی از پیش نوشته یک فیلم. پروتکل‌ها برای پژوهش خوبن. پروتکل‌ها برای داروهای خیلی خطرناک خوبن. ولی روان درمانی تقریباً اونایی که قول‌های مطالعه روان درمانی در جهان هستن میگن اصلا پروتکل بیست روان درمانی کردن یه ذره جوکه. مگه هر انسانی شبیه همه؟ مثلا شما الگوریتم داری، اگر گفت من مواد میزنم این را اجرا کن، اگر گفت دلم نمیخواهد مواد بزنم این را اجرا کن، اگر گفت مثلا صبحها خواب میمانم این را اجرا کن، اصلا همچین چیزی امکان نداره. پس یه نقش عمده که داشته این پژوهش‌ها یه سری RCT هایی بودن یه پروتکل بیست. و جالبه حتی یافته هایی هم که داشتن باز نشون داده بوده که مداخلات روانی توفیر ایجاد میکنند. این نیست که هیچ ایجاد نکنه. مثلا دیده بودن contingency management، مدیریت مشروط، یا دادن بازخورد به عنوان کارایی، ببینید تفاوت محسوس ایجاد میکنه، شما موفقیت دارید، ولی همچنین خیلی شدید نیست. و البته همین اسلاید هم شما نگاه کنید با سخنرانی ساعت دوم من در تبادل، ببینید این متادون هست و این بوپرنورفین هست و این فیدبک هست که نشون میده اینا تفاوت‌های دارن، ولی مثلا شما نگاه کنید آزمایش ادرار منفی، در واقع شما میبینید که خیلی تفاوت زیادی بین این بخشا نداشته و یک شیب ملایمی داره و بیشتر بین دارو هست، متادون در مقایسه با بوپرنورفین. و و نکته دیگه ای که وجود داره اینه. ببینید دوستان من، این مایکل لامبرتز پای معروفه. این رو به نظر من هر پزشک یا هر روانشناسی باید هر موقع بهش گفت که نمیدونم پروتکلو چرا کامل اجرا نکردی، چرا دقیقاً بر اساس جلسات جلو نرفتی، نمیدونم این چه جوریه، تو جلسه گفتن باید 45 دقیقه باشه شما تو 30 دقیقه انجام میدی، یا چرا جلسه چهارم داری اینایی شما به این استناد. این میزان موقعیت روانی رو نشون میده و شما در قسمتی که 15% هست و رنگ خاکستری دارید نگاه کنید، نوشته models and techniques، یعنی تازه سهم تکنیک و پروتکل بخشی از 15%. در صورتی که شما یه 40% دارید اون قرمزه، نوشته client variables، متغیرهای مراجع کننده. یه زردش رو دارید expectancy، انتظاراتش، و یه 30% رو دارید ارتباط درمانی. حالا من میخوام بدونم اگر طرف فقط داره نسخش رو ریفیل میکنه، میره داروخانه نسخه دوباره میگیره برمیگرده، اون 30%
استاد آید تو مکری اسخای میکنم، ببخشید فکر کنم اسلایدهای شما فیکس شده و جابجا نمیشه، افراد نمیتونن اسلاید جدید شما رو
الان جابجا میکنم.
نه فکر میکنم بعد شما یا از مود پرزنت الان داره جابجا میشه، یعنی الان تو در مود داریم اسلاید جدید رو میبینیم.
الان میبینید ها؟
بله.
بله پس این شکلی، پس فول اسکرینش نکنم دیگه، اینجوری ببینیم خوبه.
بله
الان خوبه. الان اسلاید 3 هست. بله این بود مقاله ما، The Role of Behavioral Interventions in Buprenorphine Maintenance Treatment a Review. بعد گفتم که اسلاید 4 رو داریم. آی دکتر اگر اسلاید 4 رو میبینید فقط یه لحظه بگید من خیالم راحت شه ادامه خواندم. Protocol versus Guidelines. بله خب بسیار عالی، میبینم که تایپ کردن درسته. بله
آیه درست. بله.
و این اسلاید شماره 5 ما هست که گفتم یه مقدار گفتن ببینید مثلا دادن فیدبک روی متادون و اینها یه مقدار اثر میذاره و خیلی شاید روان درمانی و اندازه یه چیز نباشه، همین که شما یه فیدبک ساده بهشون بدی کفایت بکنه. ولی این اسلاید هر کسی میخواد روان درمانی بکنه اینقدر دیگه معروف شده که بهش میگن پای مایکل لامبرت. منتها این پا میگیم به معنی دست و پا نیست، این در واقع نمودار دایره‌ای هست. و شما همینطور که ملاحظه میفرمایید ببینید وقتی اومدن تو روان درمانی اثر بخشش رو نگاه کردن، دیدن 15% به تکنیک و پروتکل برمیگرده. و تازه شما امتیاز 15% رو همه که همیشه نمیارن، اومدن دیدن یه مقدار زیادی نوسان داره. پس شما ببینید 85% دیگه داری که اون 85% دیگه تو پژوهش هایی که خانم کاترین کارول بهش اشاره میکنه به اون صورت لحاظ نشدند. و خودش هم اعتراف میکنه میگه من ادعا نکردم، من فقط گفتم مثلا شما CBT رو مقایسه بکنی با دادن فیدبک و مدیریت مشروط خیلی با هم تفاوت نداره، که اون رو برای همین گفته بودن که اصلا پس خیلی شاید نمیخواد شما کارهای روانشناسی بکنی، همون کسی میده یا حتی داروخانه میتونه مثلا بیاد بهش یه مقدار فیدبک بده، آزمایش ادرارش رو هم بگیره، ولی یا پاسخ مدیریت مشروط بده. در صورتی که وقتی شما مطالعات اعتیاد رو نگاه میکنید با این گزینه و تازه این گزینه رو نگاه کنید، این بهش میگه مدل کانتکستوال. مدل کانتکستوال پیچیده و مدرن در روان درمانیه. پس خواهش کنم شما گفتن آقا روان درمانی برای چی میکنید؟ چرا چی گرفتید؟ اصلا کی میخواید؟ دارو رو بدن بخورن دیگه، مگه خودشون نمیرن نظر بگیرن؟ جواب خواهید داد یک، دو کانتکست شو. کانتکست میگه روان درمانی مثل داروی ساده. این شماره 7 رو ترجمهش رو صورت گذاشتم، یه ارتباطی بین درمانگر و بیمار باید شکل، این حدود 40% اثر بخشی رو مشخص میکنه. و بعدش وقتی این رابطه شکل گرفت یک تعلق اتصال اجتماعی شکل میگیره. طرف احساس میکنه که بر اثر این ارتباط و اتصال اجتماعی زندگیم کیفیتش بهتر شده. وقتی احساس میکنه زندگیم کیفیتش بهتر شده، تازه یک سری انتظارات شکل میگیره. تازه علائمش کم میشه. و بعد تازه شما میبینید اینها باعث میشه بتونی اقدامات درمانی رو انجام بدی. خلاصه من امروز نمیخوام روان درمانی تدریس کنم، ولی اومدن دیدن ببین وقتی شما میای مطالعه رو مدل کاتلین کارول و اون 8 مطالعه موعودش نگاه میکنی، اونا چیکار کردن؟ یه پروتکل 12 جلسه یه سی بی تی اجرا کردن، بعد آخر یه دونه علامت آیش ادرار یا ماندگاری در درمان رو اندازه گیری کردن. در صورتی که روان درمانی پیچای خیلی تو همتوی داره، به این میگن کانتکستوال مدل، مدل جامع محیطی اجتماعی. اول باید اتصال شکل بگیره، بعد اعتماد شکل بگیره، اعتماد احساس تعلق به اون شبکه ذکر بگیره شکل بگیره، بعد احساس کنه زندگیم داره بهتر میشه. دیدن در رواندنی ها اول زندگی خوب میشه، کیفیت خوب میشه، بعد علامت کم میشه. شما ممکنه بگید خیلی از مریضا توی کلینیک میان هنوز آزمایش ادرارشون مثبته. جواب واضحه، بله، اول کیفیت زندگی خوب میشه، اول رضایت از زندگی خوب میشه، اول ویلبینگ خوب میشه، اول احساس تعلق میکنه، بعد آخرین چیزی که شاید خوب بشه علامت باشه که معمولا شما توی 4 هفته این رو نمیبینید یا مثلا 8 هفته نمیبینید. یا یه مثال دیگه میگن، این رو جامعه شناس ها بهش میگن در واقع سرایت در شبکه های پیچیده. مثلا هیچ کس نمیتونه ادعا کنه شما یک به یک با طرف در تماسی. او دوستان زیادی داره، مصرف کننده های زیادی دوره برشن، خانواده دورشه و در این حال تو کلینیک که میاد کلی آدم هست. شما یه لحظه به NAA فکر کنید، ببینید چه شبکه یه درهم تنیده ای از انسانها توی اون شبکه وجود دارن. و اصطلاحاً پس چیز سومی که میخوام یاد بگیرید اینه، میگن اعتیاد یک کلاستر کامپلکسه و در واقع ما در اعتیاد یک پدیده ای داریم به نام کامپلکس کانتیجن که در اسلاید شماره 12 میبینی. سیمپل کانتیجن شما در سرماخوردگی میبینی، در کووید 19 میبینی، با یکی در تماسی حالت خوب میشه یا بیمار میشی با یکی. و در صورتی که در کامپلکس کانتیجن یک تعامل پیچیده بین انسان ها هست، بین بیمار با شما، با روانشناسش، با پرستارش، با 40 تا بیمار دیگه‌ای که کلینیک شما میاد، با 30-40 نفری که تو خانوادهش هستن و اینها یک تعامل پیچیده میکنند که شما معمولاً با پروتکل‌ها و RCT‌های ساده روان درمانی اینا رو نمیتونید بفهمید، قابل استخراج نیست. و خیلی‌ها مثلا میگن پس چجوره تو بعضی جاها میبینیم بوپرنورفین 60% جواب میده، تو بعضی جاها 30% جواب میده؟ پاسخش در اینه که بسیاری از پارامترها شامل کامپلکس کانتیجن یا سرایت پیچیده لحاظ نشدند. من یه لحظه برگردم به 2-3 تا اسلاید قبل که همون پای مایکل لامبرت باشه. شما ببینید یک 40% اینجا داریم، قرمز نشون دادم، client variables and extra therapeutic events، یعنی متغیرهای بیمار یا مراجع و وقایع بیرون درمان که همین کانتیجن های پیچیده رو نشون میده. من ساده براتون بگم، کانتیجن پیچیده به عنوان خیلی ساده بخوام بگم، میره میبینه 3 نفر از آقای دکتر نتیجه گرفتن، این نفر چهارمه، 40% اونجا میتونه رو پاسخش تغییر ایجاد بکنه. یا برعکس، میره یه کلینیک همون توی سالن انتظار نشسته، میبینه که منشی داره با یه بیماری جر و بحث میکنه و این مثلا حرف بد به هم میزنن و قهر میکنه و میره، این 40% شما امتیازت به قول اینا که امتحان میدن از باروم سوالاتت میپره، در صورتی که تو خیلی از این RCT ها اصلا این رو ندیدن. یعنی شما در نظر بگیری ارتباط خوب درمانی 30% به اضافه 40% از وقایع پیچیده که کلینیک خوشنامه، افراد میان اینجا احساس خوبی دارن، چند نفری که از کلینیک اومدن ازشون پرسیدم شما اینجا بهت احترام میذارن، درمان خوب میگیری، گفته درمان خوب میگیرم، 70% سهم شما تعیین میکنی، در صورتی که به پروتکل ایدئال بچسبی و مقایسش کنی ماکسیموم 15%. و باز اینا از سرایت صحبت میکنن که چگونه وقتی چند نفر هم همجهت خوب میشن در واقع شما این رو ببینید. اینو من بحثش رو تعریفی کتاب دیمون سنتولا و در واقع رفتارها چگونه تغییر میکنن گفتم. یا مثال دیگه، گسستگی و ترمیم دیدن بسیار در درمان اعتیاد مهمه. گسستگی و ترمیم یعنی چی؟ یعنی دعواش میشه، یه روز میاد با شما یا منشی یا روانشناس دعوا میکنه. اینه که اینو چجور ترمیمش کنی سرنوشت رو دیدن بیش از پروتکل ها تعیین میکنه. آیا مثلا اونجا به هم خصم میگیرن، یه جور با هم نوعی آشتی و ریکانسیلیشن صورت میگیره. اینا از مباحث خیلی جالبه روان درمان. تحت عنوان مبحث گسستگی و تحقیق.
خواهی دکتر مکری ببخشید.
بله.
الان تایم پرسش و پاسخ هست، اگر بتونید که جمع‌بندی کنید اون
بحث. بله من دو سه دقیقه دیگه تمام.
خیلی ممنونم.
شاید داشته باشم. بله. و یا یه مسئله دیگه، corrective emotional experience. وقتی توی کلینیک یه اتفاقی میفته، میگه حس کردم هیجاناتم، تجربه هیجانیم تغییر کرد. اینو چجور شما اندازه گیری میکنید؟ الان در روان درمانی ها و تئوری درمان اعتیاد گفتن corrective emotional experience یکی از تاثیرگذارترین چیزاست. یعنی وقتی اومدم اینجا احساس کردم یه جور دیگه به من نگاه میکنن و احساس کردم یه انسان دیگه دارم میشم. و این سهم توی خیلی از این پژوهش ها لحاظ نمیشه، در صورتی که اینا یکی از کلیدین ارکان ما رو تشکیل میدن. ارتباط درمانی چطور؟ یا مسئله جالبتر، facilitative interpersonal skills. اینم بازی مسئله دیگه است. تو facilitative interpersonal skills ما چی داریم؟ خیلی چیز جالبی هست. وقتی با شما سرشاخ میشه سر چند مقوله جدی. من مثلا ببین، وقتی اومدن دیدن وقتی یک کسی توی درمان هست، معمولا 5-6 تا سوال خیلی خشن و ترسناک مطرح میکنه. اصلا آقای دکتر حالا مواد کشیدی؟ تو به فکر پول هستی یا به فکر درمان ما هستی؟ من اصلا بمیرم برای تو فرق ایجاد میکنه؟ نمیدونم اگر من نمیومدم اینجا شما بازم به فکر من بودید؟ یعنی یه سوالاتیه که شما نگاه میکنی، سوال کلیه راست میگه. مثلا همینی که تو درد ما رو چی میدونی؟ تو که مشکلات منو نداری. دیدن شیوه پاسخ دادن درمانگر و پزشک به این سوالات سرنوشت درمان رو خیلی بیشتر از تکنیک تعیین میکنه. یعنی خیلی مواقع شما ممکنه هیچ تکنیکی بلد نباشی، فقط بلد باشی FIS رو درست کنی. به اینا میگن FIS، یعنی اون سوال خوب جواب بدی، یعنی یه جوری جواب بدی که بیمار اقناع بشه. این سرنوشت رو خیلی بیشتر روشن کنه. اگر اجازه بفرمایید من همینجا بحث خودم رو متوقف کنم. برای این من حالا اینو شروع کردم که میخوام بگم شما همزمان که مهارت‌های درمان با متادون و بوپرنورفین رو کسب می‌کنید، این چند تا مورد رو تو ذهنتون باشه. همین مشت نمونه خروار است که چرا درمان اعتیاد یه پدیده کامپلکسه، یه پدیده پیچیده. فقط دارو بدین مردم بخورن بریم مراکز، خب این پزشکا برای چی دارن چیکار می‌کنن؟ خب اجازه بدید تکی نسخه کنه بده دست مردم، این کننده نیست. یک نظام درمانی خیلی پیره، منسجم و در این حال کارکشته‌ای میخواد. یعنی من خیلی حق میشم وقتی یه نفر میاد میگه خب این کلینیکا چیکار میکنن؟ اونجا نشستن فقط اتادون توضیح میکنن، نشستن بوپرنورفین توضیح میکنن. کلینیکی درست بخواد کار بکنه، همون FISش به تنهایی سرنوشت بیمار رو عوض میکنه. FIS که یه سوال ساده میاد میپرسه آقا واقعا من خوب میشم؟ شما ممکنه بگی من سوالو جواب میدم، دیمی جواب میدم، ولی بررسی کردن چی جواب بدی مهمه. آقا این بالاخره آدم میشه؟ این به نظر شما اصلا دست خودشه؟ اینا بهش میگن سوالات استراتژیکی که لابلای روان درمانی پیش میاد. و جالبه که پزشکانی که 10 سال کار کردن میدونن این سوالات چقدر کلیدیه و چقدر تریکیه. به قول خارجی ها همینجور دیمی نمیتونه جواب بده، یه دیمی جواب نیست سرنوشت رو عوض میکنه. یه کلمه میگه نه بابا این دیگه مغزش خراب شده، یه دفعه میبینی رفت خودشو کشت، یا برعکس میبینی یه دفعه انتظارات خانواده رو عوض میکنی. خب اجازه بفرمایید من یه سخنرانی دیگه هم دارم. یه چند تا اسلاید مونده بود، یه ذره اسلایدایی که چند تا پژوهش فان رو بحث میکنه. من تو ساعت بعد اون یکی رو فشرده میکنم، اون چند تا اسلاید رو هم با هم مرور خواهیم کرد. خب اگر ببینیم، چون میخوایم برنامه درست پیش بره و عقب نیفتیم، از تذکر به موقع آقای دکتر تشکر میکنم. ساعت رو خوب لحاظ کنیم ببینیم اگر سوالی هست. من فکر کنم حدود شاید الان ما با 29 دقیقه شروع کردیم، حدود 7 دقیقه فکر کنم فرصت پرسش پاسخ داشته باشیم اگر سوالی هست. منتها خب میگم بار اول با این پلتفرم داریم سمپوزیوم رو اجرا میکنیم، ببینیم سوالات رو چگونه میشه مطرح کرد، آیا شفاهی یا نوشتاری. آقای رستمی، آره ببین سوال خوب آقای رستمی شروع کردن. اون چند تا اسلاید من به نوعی به این برمیگشت. داروی بوپره توزیع شده، داروپخش و چند شرکت دیگه به لحاظ کیفیت مورد اعتراض وسیع و جدی مراجعان قرار گرفته. حواستون باشه. من نمیدونم کیفیتشون چجوره. من کلینیک ندارم.
ولی یه تجربه به من یه چیزی رو یاد داده آقای رستمی که تو همینجا گفتم، اونم این عوامل بیرونه در واقع کلینیک و اون مایکل لامبرتس پای هست. مایکل لامبرتس پای فقط راجع به روان درمانی نیست، راجع به عناصر دیگه هم هست. اون 40% چجوری میتونه رو دارو هم باشه؟ میتونه باشه. یه دفعه میبینی همه شروع میکنن یه جبهه میگیرن که این دارو فایده نداره. من یادم هست یه دوره یه جبهه مثلا گرفته بودن شربت متادون اثر نداره، فقط قرص 40 میخواستن. بعد همین کلونی رو که حرکت میکردی به یه جایی میرسیدی که اون جالب بود، اونا همون افراد میومدن میگفتن که نه خیر اتفاقا شربتش خوبه، ما قرص نمیخوایم. یا بعضی از مراکز هست که میگه اشتیاق خوبی به بوپرنورفین دارن، ولی تو بعضی مراکز اشتیاق اصلا به بوپرنورفین نیست. من میخوام بگم ممکنه کیفیت اشکال داشته باشه، نمیدونم، ولی تا زمانی که یک کارآزمایی دو سو کور کاملا پنهان شده نداشته باشی نمیدونی. حواست باشه 40% فقط اکسترا تراپیوتیک فاکتوره، کافیه 5 نفر با هم یه فکری رو شکل بدن، اون فکر اینقدر عمیق میشه. ما این رو در سرایت‌های پیچیده داریم. در سرایت‌های پیچیده نیازی نیست که در واقع اون واقعیت اصلا چیز خارجی داشته باشه، خیلی ساده شبکه‌های درهم تنیده میتونن یه گرایش رو عوض بکنن. برای همین ما نمیدونیم. من توصیه میکنم که، و خیلی موارد این رو هم به وزارت بهداشت گفتم، گفتم اجازه بدید خیلی جاها لیبل رو بردارن توی شیشه های دیگه بریزن، قرصا رو جدا کنن. چون اصلا من ازتون خواهش میکنم برید به این سایت من و مثلا من چند تا پژوهش دارم، چند تا مقاله رو معرفی کردم راجع به تو همون اینستاگرام و تلگرام که برند چجوری تاثیر داره. و حتی دیدن چوب گلف وقتی برند اون مارکش رو عوض میکنن و یک مارک غیرون قیمت روش میزنن، امکانی که اون رو به توپ بزنه افزایش پیدا میکنه. خود داره یه عناصر اجتماعی ببینه چقدر مهم است. رفت توپ گلف داشته یه برسته روش زده و بعد تعداد اون افراد باش بزنن به طرز معنی افزایش پیدا کرده، چون احساس کردن که این خیلی خوش دست دسته، سرش خیلی خوبه، اون میلش کجه. یعنی میخوام بگم از باورها غافل نشید، از کار روانشناختی غافل نشید. بله، در مورد بارداری اجازه بفهمید هنوز بحث هست، ما تا دیگر همکاران صحبتهای خواهند داشت. بله خانم اسکنیا کاملا درست میگید، میبینید چجور باورها اثر میذاره. من حالا مقاله اون مقاله رو این مصرتر شدم که اون دوتا پژوهش رو به عنوان مشتمونه خروار تو ساعت بعد خدمتتون ارائه بدم. اینی که شما فقط به طرف بگی این اثر میکنه یا نمیکنه یا نگرشش رو عوض کنی، دیدن حتی روی متغیرهای شیمیایی مغز او هم تأثیر گذاره. پس این عنصر اجتماعی رو اصلا دست کم نگیرید و حواسمون به این نکته باشه. یعنی درسته، یعنی شما وقتی میبینید یه عده میرن NA نمیتونی به این راحتی چیز کنی که اشکال نداره خب مثلا بیا اینا رو تلفیق کنیم. نه، من توی اون مقاله بعدی خواهم گفت همینی که به طرف بگن این کار خوبه یا بگن این کار بده، دیدن کلی روی متغیرهاش اثر گذاشته و به کمک دارو نالترکسون حتی دیدن اثر ضد دردی میتونه بپره. یعنی طرف تلقین بهش شده و این تلقین تونسته کاملا پاک بشه وقتی ناتر، یعنی یه چیز جدی اونجا هست، فقط گزارش دادن بیمار یا سوگیری او در این مطلب نیست. خب یک نفر دستشون بالا بود، اگر بله رازی کاملا ارمانی رو اکثرا دست کم میگیرن و این چیزیه که من به خیلی از افراد توی مجلس توی وزارت بهداشت فرصتی که در من بود براشون توضیح دادم. ببینید این چیزها دست کم نگیرید، اینا فکر میکنه فقط تو پاکت دارو میریزید دست افراد و اینا میشن. تو آنتی بیوتیکا ممکنه، البته تو اونا هم نشون داده شده این گونه نیست، یعنی ارتباط درمانی نقش داره، باورها نقش، ولی خیلی جاها ممکنه نقشش کم رنگ تر باشه. توی داروهای روانپزشکی به خصوص داروهای اعصاب و روان مربوط با اعتیاد این نقش فوق العاده پررنگ، باور بیمار، اعتماد بیمار، اتصال او به شما. حالا میگم وقتی بهش میگن که این دارو اثر نمیکنه، میبینی که حتی بهترین مخدر رو هم رمیفنتانیل به طرف میدن اثر ضد دردش میپره در اون پژوهش خدمتتون خواهم گفت. خب کنم وقت من رو به اتمام، اگر یک سوالی باشه در واقع. بله آقای زین‌علی هم سوالی کردن راجع به مشامی. ببینید هر چقدر این جمله تکراری و کلیشه‌ای ماست، هر چقدر جذب یک مخدر سریع‌تر و اثر آن سریع‌تر اتفاق بیفته، اعتیادزایی آن بیشتر است. این واقعا یک قانون طلاییه. برای همین شما میبینید وقتی ریتالین رو هم اسنیف میکنن، شما وقتی میبینید قرص‌های مجاز رو هم اسنیف میکنن، همین بوپرنورفین رو بردارن بکوبن اسنیف کنن، میبینید اون اثر درمانیش به یک اثر مخرب تبدیل میشه. بسیار خب، خب یک صحبت کوتاه من بود. اجازه میفرمایید ما سخنران رو جابجا کنیم، سخنران بعد رو در خدمتش باشیم. الان آقای دکتر فرهودیان فکر کنم هستن، درسته؟ بله آقای دکتر فرهودیان به جمع خوش آمدید. اگر اجازه میفرمایید من استاپ شیرین کنم. بله شما شروع بفرمایید. منم دوربینم رو ببندم، در خدمت شما هستیم. من تداخل نکنم با شما.